بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه مباحث مطرح شده در جهت چهارم از تعلیق ششم این شد که از نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام مجتهد شیعی نمیتواند منبع استنباطات خودش را استحسانات ظنیه عقلیه و قیاس و مصالح مرسله و امثال این امور که در فقه عام دائر و رائج است قرار بده. این گونه دلیل نماهایی که ظاهر عقلانی و عقلایی هم دارند جایگاهی در استنباطات ما ندارد، بلکه استنباط حکم از این راه موجب افتراء به خداوند متعال خواهد بود. حالا در ادامه همین مبحث سه نکته قرآنی دیگر بیان می شود. یک، ثمره این گونه فتاوا حکم به غیر ما انزل الله خواهد بود. مراجعه بفرمایید به سوره مبارکه مائده از آیه 44 به بعد. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها، به این تورات نازل شده از طرف خدا، النبیون الذین اسلموا در برابر دستورات پروردگار، للذین هادوا و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانو علیه شهدا فلا تخشوا الناس و خشونه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اینجا رو دقت کنید. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. بعد دستور قصاص رو بیان می کند، خطاب به یهود، آخرش می فرماید آیه 45 و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. بعد آیه 46 صحبت از حضرت عیسی و انجیل است. آیه 47 می فرماید ولیحکم بما ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون کافرون ظالمون فاسقون. آیه بعد مربوط به قرآن کریم است، آیه 48 و آیه 49. بالاخره در آیه 50 می‌فرماید افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. نشون میدهد ما از نظر قرآن دو تا حکم داریم، حکم الله، حکم جاهلیت. اون چه که حکم خدا نیست حکم جاهلیت است. این نکته اول. پس برای این که گرفتار کفر و ظلم و فسق نشویم، برای این که دنبال رو حکم جاهلیت نباشیم، معیار توجه به ما انزل الله است و بس. هر چه را که خدا فرموده بیرون از این دایره می شود کفر و فسق و ظلم، و حکم جاهلیت. نکته دوم قرآنی، نباید با عقل مغلوب هوا و هوس و خواستهای نفسانی به چهارچوبها و مرزهای احکام الهی تعدی کرد. این در آیاتی آمده، یک موردش رو بیان میکنم، 230 و 231 بقره. بحث این است که اگر زنی سه طلاق شد با اون شرایطی که میدانید بخواهد برگردد ازدواج کند با شوهرش، احتیاج به محلل داره. بعد می‌فرماید تلک حدود الله، این احکام حدود الهی است، مرزهایی است که خدا مشخص کرده. یبینها لقوم یعلمون. باز هم دستوری در مورد زمان عده می‌فرماید ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات الله هزوا. این دوتا آیه نشون میدهد سرپیچی کردن از آیات و احکام الهی، به استهزاء و مسخره گرفتن این آیات و احکام، تعدی تعدی کردن به این چهار چوب ها و مرزهایی که قرآن بیان کرده جایز نیست. مرز حالا در بحث ما، قرآن مرزی را مشخص فرموده است بین مشرکان، کفار و ملحدان با اهل کتاب. حکمی که می شود گفت انزله الله این است، فارق بین این دو این است که با اهل کتاب تعامل و تعایش سلمی ممکن است در صورتی که جزیه بدهند، ولی اساساً با کفار و مشرکان تعامل و تعایش سلمی جا ندارد. جزیه نشان تعایش سلمیه به نص قرآن که اگر جزیه دادند دیگه جنگ نیست، در پناه هم. این جزیه ای که نشان تعایش سلمی است با اهل کتاب هست ولی با مشرکان نیست، این حد خداست، این ما انزله الله. و اما نکته سوم، بشر گاهی احساسات بر او غلبه پیدا می کند، قوه عاقله او مقهور احساسات او خواهد بود، و چه بسا نام این احساسات را هم اموری عقلایی و عقلانی بگذارد. مثلا در اثر مغلوب شدن از طرف احساسات، شدت عملی را که در مواردی اعمال اون لازم است بر خطا ببیند و شیوه ترحم و مهربانی را به قول بعضی از علماء جدید مهرورزی را در همون در همه موارد پیشنهاد کنم، مواردی که شدت عمل میخواد. قرآن کریم در این زمینه مطالبی داره. سوره مبارکه نور آیه دوم، الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما ما تجلده، بعد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، حالا ولش کنین گناه داره دلسوزی، ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. این نشانه ایمان ها که این رأفت و رحمت بی جا نباشه. اینجا باید قاطعانه با این زانیه و زانی برخورد کرد. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بالاتر اینا رو میخواید حد جاری کنید، یه عده باشن اینو ببینن، تازیان زدن رو ببینن. آیه صریح در سوره مبارکه نور دیگه شک و شبهه برای انسان باقی نمیگذارد. هر دقت کنید، هر زانیه و زانی را هم میگیره. چه زنای با رغبت انجام بدهد اون زانیه، چه زانی به عنف تجاوز کند، زانی حد خودش رو خواهد خورد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بله
نیست
اون تعذیرش اضافه میشه. چرا سوره مبارکه فتح آیه 29 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اون رحمت و شفقت و مهربانی جا داره، هر جایی نیست. دو جا در قرآن فرموده است، یکی سوره توبه آیه 73، یکی سوره تحریم آیه 9، دقیقا مثل همه. یا ایها الذین، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، و آیه بعد وغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس. 123 توبه. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار الاقرب فالاقرب، کفاری که نزدیکتان هستن. ولیجدوا امر ولیجدوا فیکم غلظه، این امر الهیه. قاتلوا ولیجدوا و اعلموا ان الله مع المتقین. اتفاقا تقوا این است که غلظت در شما ببینند. خیال نکنیم تقوا این است که خوشرویی و مهربانی از شما ببینند. سوره مبارکه مجادله 22، لا تجدو قوماً یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ایمان به خدا و روز جزا ندارد. کسی که بنای دوستی با دشمنان خدا و رسول داشته باشد، حتی اون دشمنان خدا و رسول نزدیکترین نزدیکان او باشند، پدر و مادرش باشند، عشیرش باشند، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روحم و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خب با این سه نکته‌ای که از قرآن کریم در تتمه مباحث گذشته تأکید مطالب تعلیقه ششون عرض کردیم، اولا تکلیف ما در برابر مشرکان و کفار و ملحدان واضح شد. قتال، قلزت، جنگ و جهاد. مگر اینکه اسلام رو بپذیر. ثانیاً با استحسان و قیاس سرایت دادن بحث جزیه را که مخصوص اهل کتاب است در قرآن و حدیث به غیر اهل کتاب جایز نیست. مبادا احساسات ما بر ما غلبه پیدا کند، عنایت کنید، بگوییم همانطور که با اهل کتاب تعایش سلمی داریم، نشانش همه این است که از اونها جزیه میگیریم، تحت حمایتشون قرار می دهیم و حتی اگر به اونها حمله شد از اونها دفاع می کنیم. تقریر می کنیم اونها را در آیینشون، میگیم بمانید در همون دین خودتون، نگوییم چه مانعی دارد این تعایش سلمی را با مشرکان و ملحدان داشتن، اونها را هم اگر وادار به جزیه کنیم و هم ساغرون چنان که اهل کتاب جزیه می دهند و هم ساغرون، مشکلی نداره. بین اهل کتاب و مشرکان از این جهت تفاوتی نیست، هیچ کدام مسلمان نیستند. مانعی ندارد تعایش سلمی به قید و هم ساغرون با پرداخت جزیه از طرف هر دو. این را نگوییم. چرا؟ چون این افتراء است، بدعت است، قیاس است، تعدی به احکام الهی است، غالب کردن احساسات بشری است بر احکام خدا. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب در پایان این بحث، چنان که در ابتدا این بحث اشاره کردم، فرمایش محقق اصفهانی رو ذکر میکنیم. اولش یه اشاره کردم که تو ذهنتون بماند. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 2324 و موارد دیگری که بنده در بحث قاعده ملازمه مفصل فرمایش ایشون رو توضیح دادم در موارد مختلفه در حاشیه، ایشون تحلیلی دارد از حسن عدل و قبح ظلم. تحلیلش با تحلیل دیگران در حسن عدل و قبح ظلم متفاوت است. اینها را برمیگرداند به این که عدل موجب بقای نظام انسانی است و ظلم مخل به بقای نظام انسانی است. در همین زمینه تفسیری دارند از اون چه منطقیین به نام قضایای مشهوره از آن یاد می کنند. در اونجا می فرمایند ما قضایایی داریم که ورای اون مثل قضایای عقلانی محض براهین عقلانی نهفته نیست و این قضایای مشهوره اقسامی دارد. یک، ما فیه مصلحتون عامه. ببینید شما اون کتاب حال خونده بودید حسن عدل رو میگفتید ذاتیه، ایشون میگه مصلحت عامه دارد که حسن العدل و قبح جور. اسم اینها هم تأدیبات صلاحیه است، یعنی یک قسم از مشهورات نامش تأدیبات صلاحیه. ما در مباحث اصول در این قسمت مناقشه کردیم حسن عدل و قبح ظلم را فقط به تفسیر اجتماعی دون العقلانی نپذیرفتیم، اون تا الان جاش اینجا نیست، از این میگذریم.
این را علیت تامش بگرد
بله بله و منها، یعنی دیگه اون ذاتی بودن رو منکر به اون معنی که بقیه میگه.
امام مسجد
آمده و اون ذاتی بودن برده میگرده؟ نه برده میگرده، نه بس کردیم بوری شما هم علیکم بالمراجع. و منها ما ینبعثو عن الاخلاق الفاضله کل حکم به قبه کشف الاوره لانبعاثه عن الحیا و هو خلق فاضل. اینا دسته دوم قضایای مشهوره. این که ایشان مثال بارزش رو به شرم و حیا میزند به لحاظ فلسفه اخلاق حرف متینیه. خیلی از خلقیات زیبا رو میتوان به حیا برگردان، فقط قبه کشف عورت نیست، که حالا اینم بحثش در اینجا مطرح نیست.
این
نه. و منها ما ینبعثو، اینجا مهمه، ان رقتن او همیتن او انفه. خب حالا آیه اصفهانی این که گفتند کل ما حکم به العقل حکم به الشر، مال کدام یک از این سه تا؟ میگه مال اولی و دومی. قاعده ملازمه بین حکم العقل و حکم شر، یکی مال حسن عدل و قبح ظلمه، یکی هم مال اخلاق فاضله حیا. و اما قسم چندم؟
سوم.
ما ینبعثو عن انفعالات، انفعالات طبیعیه بشر، یک انفعالاتی داره متعبیر کنیم به احساسات، من رقت دلسوزی او همیت، یک کسی داره با برادر من دعوا میکنه بدون اینکه تحقیق کنم حق با برادر من هست یا حق با او، شروع میکنم به دفاع از برادرم، این چی اسمش؟ همیت. او انفتن، بینی بالا میگیرم متکبرانه، نمیخوام زیر بار حرف حق برم، او غیر ذالک. آیا بگیم اینجا هم کل ما حکم به العقلاء حکم به شر؟ اینجا دیگه آیه اصفهانی قاعده ملازمه رو اون طور معنا میکنه، نمیگه کل ما حکم به العقل ها، میگه کل ما حکم به العقلاء، چون آمد تو نظام عقلایی انسان. فلا موجب اشتراک شارع مع العقلاء، هیچ دلیلی نداره شارع اینجا با عقلا همراه بشه. ولذا ترا ان الشارع ربما یحکم لحکمت و مصلحت خاصه، که اون حکمت و اون مصلحت رو بنده و عقلاء دیگر درک نمی کنند، نه تنها درک نمی کنند بلکه چه بسا تقبیح هم بکنن، بگن چرا به ما جانا یعنی مردم رو نگاه میکنیم، نه دیگه بار اوغلایی نداره، بار اوغلا هم احساسات دارن هم عقلانیت دارن، اصلا اونا رو دیگه اینجا نیار، اون حرفا رو اینجا نیار، اصلا اینشون با حرفا رو نداره. این برای من مهمه ها، این جمله برای من مهمه، از همه اونها ببر این جمله برای من مهمه، فقط اونا هست. الان این مباحثی که ما در اینجا مطرح کردیم دو دوره تو همین کانال هست، در بحث قاعده ملازمه حرف مرحوم اصفهانی رو مفصل آوردن. ربما یحکم لحکمت و مصلحت خاصه بما لا یلائم رقت البشریه. ببینید اوغلا جمع بشر مراده، رقت بشری، اوغلا یعنی بشر. کلاهوک به جلد زانی و زانیه غیر ذات البعل مع کمال ترازی. شما اینجا از نظر فقهی کسی که بعل زانیه ای که بعل ندارد راضیم هست، حق میگید آقا حق خودشه، خودش میگه حق خودمه، چرا او رو از حقش محروم میکنی؟ مع کمال ترازی. دقت کنید به هرچی میگم نکته داره ها، میگم حقشه، چرا جلوی حقش رو میگه؟ حق داره. حالا این مورد قبول شما نیست، خب نباشه، حقشه، بذارید از حقش استفاده کن. مع کمال ترازی و کل حکم به جلد شارب الخمر به مقدار لا یوجب السکر فعلا. حالا یه نفر میره اونقدر شراب میخوره مست میکنه تو کوچه و محله میفته، متعرض نوامیس مردم میشه، اینا همه اوغلا حالا میگن جلوشو بگیرید متعرض مردم نشه. اما حالا یه نفر یه دونه قطره، یه قطره شراب خورده بدون اینکه مست بشه، شما حد جاری میکنید یا نه؟ حد تو جاری میکنید، چطور احساسات بشری به شما اجازه میده این رو؟ حضرت آقای حسنی دقت کن، احساسات بشری یعنی اوغلایی. اول حکم به قتل الکافر، این همون مورد باست، و سبی زراری، ولو یه کافریست با شما هیچ کاری نداره، تو شهر خودش کشور خودش داره زندگی میکن، نمیخواد آیین شما را بپذیرد، نمیخواد، بگیم میکشیمش و ضراری او را هم اسیر میکنی. خب این با احساسات بشری سازگار نیست، نیست که نیست. وقتی یحکم الحکیم لحکمتن که نحن لا نعلم هذه الحکمه، ما مقهور احساسات هستیم، قبول میکنیم. وقتی گفت جزیه علامت تعایش سلمی است، علامت تقریر اونهاست بر مذهب و من شارع بنا ندارم با کفار و ملحدان تعایش سلمی داشته باشم، بنا ندارم از اونها جزیه بگیرم. توجه کنید که اونها حقی از من مطالبه کنن. وقتی شما مسلمین با اهل کتاب عقد جزیه بستید، باید پایبند به عقدتون باشید، هرچی رو که عقد کردید پیمان بستید. انجام هم ندهید، کی حق مطالبه داره؟ بگید ببینم، اهل کتاب حق مطالبه دارن، میگن شما مسلمان ها عقد ذمه با ما بستید، انجام بدید. من اشاره لحکمتن، من حکیم لحکمت نمیخواهم کفار این گونه با شما برخورد کنن. جزیه‌ای که اماره و علامت تعایش سلمیست اینجا نمیخواهم. حالا رقت بشری من بگه نه چه اشکالی داره، بذار زندگیشو بکنه، اگر مشکلم میخواد ایجاد بکنه پولی ازش بگیر تحت کنترلش قرار بده. نه، این حرفا نیست. اینها قضایایی است که ما تحت احساسات بشری قرار میگیریم و این حرفو میزنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.